أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد
صلى
على أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأميت عليكم أن نلزمكموها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكنی اراکم قوما تجهلون. خدمت عزیزان و سروران بزرگوار، توفیقی بود که دیشب آیات مبارکه سوره هود رو در این بیت محترم تعقیب کردیم. به اشاره شد که یه گفتگوی بسیار مهم و زیبا و پر محتوایی در میان نوح و قوم در گرفته است. ایراداتی که بر او بازگو شد و مطرح کردن قوم آن بود که ما نمی‌بینیم مگر تو را بشری چون خود، تو یه انسانی. پس طبعا اگر انسان هستی نیازهای انسانی داری، خواسته های تو خواسته های ماست، شهوات ما شهواتی است که بر تو هم حکومت می‌کند و این ظاهری که ما می‌بینیم نمی‌تواند عامل اون باشد که ما تو را به عنوان یه پیامبر بپذیریم. و مسئله دوم، اینها که پی تو رو گرفتند، اینها نیستند مگر کسانی که موقعیت و جایگاه پست اجتماعی دارند. اینها کسانی که دارای زر و قدرت و زوری باشند که نیستند. این هم بچه دیگری است که موجب می شود ما اعتقاد به تو پیدا نکنیم. و در مجموع این که ما نرا لکم علینا من فضل، ما وجه تشخصی و وجه برتری برای تو و یارانت نسبت به خودمون نمی بینیم. این سه نکته رو از زبان قوم بازگو کرد. اونگاه پاسخ گفته شد که ای قوم دقت کنید، به من توجه کنید که ان کنت علی بینت من ربی و آتانی رحمتا من عنده. مثل این که با این دو جمله خیلی چیزها رو این بزرگوار منتقل فرمودند و مطرح کردند. اولا این که من علا بینت من ربی صحبت می کنم، بر بینه خداوند و اون حجت الهی، گویا می گوید که یوحا الیه، اون بچه وحی رو مطرح می کند حضرت هود در اینجا. و دیشب اشاره کردم که پیامبران الهی جانهای بیداری دارند، اینها روحشون دمسازه با وحی خداوندیست. ظاهر ظاهر بشریست اما روح پرورش یافته با وحی ناب به خداوندی است و دیدن آن مهم است. دیده ای خواهم که باشد شه شناس، تا شناست شاه را در هر لباس. لازمه این گشودن چشم است، نه جماعتی که فعمیت علیکم، چشمه ها رو بستند و دیدگان رو فرو گرفتند و حقیقت نمی بینند، فقط اون چه می بینند ظاهر است و بس. اینها مدعی هستند که پیروان هود موقعیتی ندارند، اینها مشاغل پست اجتماعی دارند احیانا و دارای زر و زوری نیستند. چند به تبسدن و ترس کردن متاسفانه این فکری بوده است که در میان انسانها حاکم بوده است. امروز هم بالاخره به اعتباری اگر بنگرید کشورهای توسعه یافته در حال توسعه عقب مانده. یعنی چه؟ وقتی که به دقت نگاه میکنید ریشه اینها هم برمیگردد به سرمایه. این هم یا زر است و یا زور است که موجب توسعه یا عدم توسعه یا در حال توسعه. و همین ادبیات سیاسی که امروز در دنیا حاکم است، اینها هم به نوعی تقسیمات بشر به انسان از همین منظری است که مقابل خود دیده میشود و شنیده میشود. اینها هم همین معیارها رو دارد. فضیلت انسان ها هرگز به این ارزش های ظاهری نیست، به انسانیت اون هاست، به اون چیزیست که وجه تمایز انسان از بقیه موجودات و حیوانات است. این موجب فضیلت و فضل انسان ها می شود، نه چیز دیگه. و در مجموع فرمود و آتانی رحمتن من عنده، که این رو هم اشاره کردیم. اما عمده فا امیت علیکم ان الزمکموها و انتم لها کارهون. یه نکته مهمی رو بنده مایل بودم که دیشب در پایان عرایض مطرح کنم که ماند. عرض میکنم محضر مبارک دوستان عزیز، این پیغمبر بزرگوار الهی میگوید چشمتون باز کنید، چشمهای شما بسته است، و الا من بنا ندارم آیا من شما رو ملزم کنم به ایمان؟ من میتوانم الزامن چشم شما رو باز کنم با حال این که شما نخواهید؟ من متاع خودم رو عرضه میکنم، من تعالیم خودم رو میگویم، برنامه ایمانی خودم رو برای شما شرح میدهم، دیگه من نمیتوانم این رو فرو کنم در جان شما، اینو من نمیتوانم در اندیشه های شما به زهر وارد کنم. این امری است که لازمه اون باز کردن و گشودن چشم است، به الا نمیشود. حالا اینو دقت بفرمایید، نکته ظریف است. و اونگاه و انتم لها کارهون، و حال این که شما کاره باشید. وقتی کاره در کار باشد، هدایت قهری هم فائده نمی کند و تأثیری نمی گذارد. اگر دقت کنید، مثل این عبارت دقیقا همانیست که نبی مکرم میگوید در قرآن شریف و بارها مطرح میکنید که وجود مقدس خاتم انبیا محمد مصطفی این بزرگوار هم فرمود که لا اکراه فی الدین، دین با کره نمیسازد. دقت بفرمایید عزیزان من، ایمان و مؤمن سه حالت میتوانند با هم داشته باشند. یعنی ما یک کسی رو باید مؤمن بگردانیم، یا کسی رو میشه مؤمن گردانید، به همین بیان مسلم که خوب توجه بفرمایید، یا اینکه کسی مؤمن باشد، یا اینکه اینطور بگیم یا مؤمن گردانیدن، یا مؤمن بودن، یا مؤمن شدن. این سه فرض. رابطه بین مؤمن و ایمان از این سحال خارج نخواهد بود. یا انسانی رو البته عرض می کنم، ایمان در تربیت هم همین است، در باب تربیت هم همین سه فرض وجود دارد. یا ما یک کسی رو وادار به ایمان می کنیم، به هر تقدیر بالاخره با کرهیست و حالتیست ایمان می آورد. یا یک کسی مؤمن هست، یعنی ایمان نیاورده است، با همون شیوهی که بوده است و هست خواهد بود به همین شیوه ایمانداری می کند، در مسیر ایمان قدم می نهد. یا اون کسی که ایمان رو انتخاب می کند و مؤمن می شود، واسه فرض می تونیم داشته باشیم. یا کسی رو مؤمن می کنیم، یعنی اینجا قوه قهریه است، اینجا کره است. یا یک کسی مؤمن هست، الحمدلله مؤمن هست. یا یک کسی مؤمن خواهد شد، مؤمن می شود. اون گزینه انتخابی برتر پیامبران الهی سومی است، انبیاء الهی در پیام سومی هستند. اینها می خواهند انسانها رو سوق دهند، جهت دهند و راه نمایی کنند به سویی که آدمیان خود مؤمن شوند. یعنی می خواهند با انتخاب، با گشودن چشم، با باز شدن اندیشه و فکر، انسان‌ها ببینند و نورانیت ایمان و حقیقت اون رو به جان و جد و جهد در این وادی پا نهند، که اگر چنین ایمانی محقق شد، بدانید این همان است که با آخرین به اصطلاح لحظات جان دادن قرین است و از وجود انسان جدا نمی‌شود. گزینه دوم اونها هم که مؤمن هستند، دیگه اینها به طب هر تقدیر بودن در یا شرایطی محیطی که با همون میزان ایمان خودشون زندگی میکنند و عمر رو هم طی میکنند. این دیگه خوب است، اما بالاخره اون هدف متعالی نیست. اما اون اولی که کسی رو مؤمن کنند، مؤمن بگردانند، این جزء برنامه های انبیا نیست، چون کار عاقلانه نیست، چون پیامبران الهی اصلا این مقصد رو ندارند. ببینید دوستان عزیز، وقتی که میخوان این آیان عزیزانی که به اصطلاح دو شی رو میخوان با هم تلفیق کنند، اینا رو به هم متصل کنند، به تعبیری میخوان لحیم کاری کنند، میخوان دو شی رو با لحیم به هم متصل کنند و این حالت رو ایجاد کنند، تا تا زمانی که شما اون سطح شیعی را که میخواهید لحیم بر روی اون قرار بگیره، اون چربی ها، اون به اصطلاح جرمه ها رو نزدائید از روی اون شیع، اولی امکان تلفیق پیش نمیاد. لحیم رو میزنید اما نمیگیره، تأثیر نمی کنه. چرا؟ چون اونجا یه جرمیست عائق شده، این نمیگذارد، این نمیچسبد، اثر نمی کند. ایمان، تربیت یه چنین حالتیست و اون عائق و جرمی که وجود داره، یکی از اون جرم ها کرهه. وقتی میل نباشه و رغبت نباشه، صد تربیت هم که باشه، صد هدایت هم که باشد، این لحیم نمیشه، این نمیچسبد. بعد با یه مختصر تکان دادن میبینید که طی 24 ساعت شخصیت عوض شد، وجود عوض شد، ایمان عوض شد. متاسفانه این دلیل بر عام است که اون اصالت نیست، علت تعصب. و به بیان دیگر و مثال دیگر عرض میکنم، اگر انسان راه خودش رو در زندگی پیدا کند و راه ایمان رو بیابد، یقینا بدانید بارش به منزل میرساند و به مقصد و مقصود نائل میشه. به این کار پیامبران اعلام است. صراط مستقیم یعنی این. انبیا اومدن بگن ان هذا صراط مستقیم، این راه است، برید راه خودتون رو پیدا کنید برید. انبیا الهی نمیخوان به کور کسی رو پشت سرشون بکشند. خواجه هرات شیخ انصاری در حال حرکت است، خواجه عبدالله انصاری و یکی از این مریدان و جوانان علاقمند به خواجه پیو را گرفته است. خواجه نگاه کرد، گفت در پس سر من راه نرو. خب گفت حق با خواجه است، میخواهد به ما تعلیمی تعلمی بدهد. اومد کنار دست خواجه، شروع کرد به حرکت کردن در دست راست پیر هرات. این نگاهی کرد، خواجه گفت که در دست راست ما هم راه مرو. گفت خب راست میگوید، من اشتباه کردم، دست راست مال خصیصینه، مال شاگردان شماره یک است. اومد دست چپ قرار گرفت، چند قدمی برداشت، خواجه گفت در دست چپ ما هم راه مرو. گفت خب بله راست میگه، باید من جلو برم که راه رو باز کنم، مراقب باشم، مسیر رو بکشایم، برای این اشتباه بود این سه کاری که من کردم. اومد پیش رو، شروع کرد به حرکت کردن، چند قدمی رفت، جناب خواجه گفت پیش روی ما هم راه مرو. دیگه این مرید ناخواسته یه نوخواسته یه جوان یه قدری خلاف توقع شد. برگشت نگاهی به خواجه کرد، گفت خب بس ما کجا راه برویم؟ در افلاک راه برویم؟ گفت نه، راه خود رو بیاب و برو، نه اینجا نه اونجا، نه این سو نه اون سو، راه خود رو پیدا کن و برو، من این راست رو میخواهم. انبیاء الهی میخوان انسان راه خودش رو پیدا کند و اونگاه مسیر خودش رو طی کند، حقیقت رو ببیند و در پی حقیقت باشد، نه حقیقت تحمیلی، نه حقیقت جعلی، نه حقیقت توهمی. هیچ کدام از اینها فایده نمی کند عزیزان. در لابلای سخنان بزرگ مردان الهی، خدا می داند موج می زنی این شیوه تعلیم و تعلم، این شیوه آزاد نگری به انسان، این شیوه نورانیت رو در زمیر انسانها فرو کردن، راه رو دیدن، دیگه با هیچ چیز لذت راه رو عوض نکردن. اونو که می بینید مؤمنین واقعی با این گونه حرکت کردن، با این شیوه مشق کردن و به مقصد و منزل رسیدن. لذا جناب نوح میگوید ان الزمکموها، آیا من شما رو ملزم کنم؟ من به قهر ایمان رو در دلهای شما فرو کنم؟ اصلا به کرامت و اجاز دست به سینتون بگذارم شما رو مؤمن کنم؟ این ایمان نیست. و انتم لها کارهون، و حالی که وجود شما مستعد ایمان نیست، کره دارید و کراهت ندارید، نه، من راه رو نشان میدهم، حقیقت رو بازگو میکنم، عیان میکنم، شما چشمتون باز کنید ببینید، راهتون رو انتخاب کنید، راه رو انتخاب کنید بروید، نه این سو بزنید و نه راست بزنید و نه از چپ بروید، و بلکه مسیر روشن و نورانی رو طی کنید. و یا قوم لا اسألکم علیه مالا. خب اینها گفتن در لابلای مطالب آخرین سخنشون این بود که ما نمیپنداریم تو را مگر کاذب و دروغگو. اشاره کردن این تهمت گرانی است بر مردان الهی و تحمل اون دشوار. اگر توجه بفرمایید چه کسی دروغ میگوید، انسان چرا دروغ میگه؟ یکی از علتهای دروغ گفتن، مخصوصا وقتی که از یه منصب و جایگاهی کسی سخن میگوید، یقینا بدونید دنبال اون انتفاع است، مثال مالی است. دروغ میگوید که موقعیتی رو جذب کند، دروغ میگوید که ثروتی رو بیندوزد، دروغ میگوید که کیسه ای رو پر کنند و طمعی رو برآورده کنند. اینها وقتی میگویند تو دروغ میگویی یکی از حرفا اینه، یعنی ما گمان میکنیم که در پس این دعوت تو توقعها و تمنیاتی وجود دارد، یه تمنهایی وجود دارد. و یا قومه، ای قوم، لا اسألکم علیه مالا، من شما رو خاطر آسوده کنم، من هیچ مالی رو بر این دعوت و بر این هدایت از شما طلب نمی کنم، هیچ سؤال مالی و درخواست مادی رو از شما ندارم. من گمان می کنم این جمله‌ای که از زبان خیلی از مردان بزرگ الهی در قرآن مطرح شده، حتی همین الان که من نشسته بودم و می خواندم دایه رو فکر می کردم باز هم بر هر آن که قبلا گفته شده است و اینها، واقعا احساس می کنم درک این جمله برای بشر امروز خیلی دشوار است که یه انسانی بیاید تمام هستی خودش رو بگذارد، وقف کند برای سعادت و کمال بشریت و حرف آخرش هم این باشد که من هیچ توقعی از شما ندارم، هیچ مالی از شما طلب نمی کنم، حتی تشکر هم از شما نمی خواهیم. اصلا تصور این برای انسان امروز سال 2004 مشکله که چنین تصوری رو داشته باشه در شهر و غرب عالم که چنین انسانهایی باشه. این تفاوت انبیا با دیگران است، این تفاوت پیروان انبیا باید با دیگران باشه که اینها این نگاه رو به انسان دارن، به زندگی دارن، به وجود دارن، به خودشون دارن، به هستی دارن. عزیزان، حالا اینو من قدی باز کنم. فرمود قلنا بگو که یا قوم میگوید که لا اسألکم علیه مالا، من طلب نمی کنم بر این کار از شما مال. اولا خود این حرفی که این بزرگواران الهی و پیامبران میگویند که ما مال نمیخواهیم، اجر نمیخواهیم، ریشه به بنیاد خیلی عاقلانه ای دارد، به دلیل اینکه اینها زیرکند، اینها بسیار زرنگند و میدانند اگر کسی متاعی رو میفروشد یا باید به قیمت بفروشد یا اگر به قیمت نفروشد عاقلانه نیست. متاعی رو بخس و ارزان و بیبها فروختن این دلیل بر نابخردی فروشنده است که این رو چوب حراج بزند و به هیچ بدهد و بریزد. این همان بهتر که هدیه کند، همان بهتر که رایگان ببخشد. و اون متاعی که این پیامبران الهی دارن از این نوع متاعست، این متاعیست، این چیزیست که هیچ ارزشی و باهایی برای این کالا نمیتوان تصور کرد. این مقوله هدایت رو با چه چیزی میخوان اندازه گیری کنند؟ اینها معیار سنجشش چه باشد؟ آیا نتیجه حاصل در هدایت شدگان باشه؟ آیا متر باشه؟ آیا هکتار باشه؟ آیا نمیدانم کیلو باشه؟ کیل باشه؟ اینا با چی میخوان بسنجن کار خودشون رو؟ اینها متاع هدایت میفروشند به بشریت و متاع هدایت بهایی ندارد که کسی بتواند قیمت اون رو بپردازه، مگر نه اینکه خدای وجود در قرآن میگوید من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، هر کسی که یک جان رو هدایت کند و زنده کند تمام آدمیان روی زمین رو گویا زنده کرده است. یعنی چی؟ یعنی قیمت هدایت یه نفر با با تمام وجود برابری میکنه. چه کسی میخواد بها بدهد به یه هادی چون هود؟ مگر نه این است که نبی مکرم فرمود در اون جمله زیبا به وجود مقدس امیرالمومنین وقتی به سوی یمن میرفت، امام یمن و یمنی ها یه جمودی داشتند، اینا یه سختی داشتند، مثل کسی دیگه نمیتونست بره برای هدایت یمن. مبلغ یمن امیرالمومنین بودند. وقتی امام حرکت کرد به اونجا، اون توصیه هایی که میفرمودند، یکیش بالاخره در پایان وقتی اون توصیه های سخت رو پیامبر فرمودند، نهایتاً چنین بازگو شد که اگر پسر ابی طالب خداوند به سبب تو انسانی رو به سوی خیش هدایت کند، خیر آن برای تو بهتر است از هر آن چه خورشید تا ابد بر او بتابد. چه باهایی برای هدایت میتوان در نظر گرفت؟ چه باهایی برای ارشاد و تعلیم و تربیت و راهنمایی میتوان در نظر؟ این که اصلا قیمت نداره. خب اینا عاقلن، به چی بفروشن پس؟ یعنی نباید اصلا معامله کنن، یعنی واقعا باید به کسی بدن که او میتواند بها بدهد و جز خدای عظیم کسی نمیتواند این کار عظیم رو سنجش کند و قیمت گذاری کند و بها بپردازد. پس همان به که لا اسألکم علیه مالا، همان به که اینها بگوین ما مزدی نمیخواهیم، مگر اون که لا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، این که شما آدم بشید، الا این که شما این هدایت رو بگیرید و بیاد به سوی خداوند. ما همین رو می‌خوایم. اگر شما دست ارادت دادید و اومدید تو وادی تربیت، ما به مزدمون رسیدیم. این طرفش هم بگم، اگر اون مردان بزرگ الهی متاعشون سنگین است، از اون طرف عزیزان ارادت و دل دادن به یه معلم و یه مربی، این چیزی نیست که این رو هم با هیچ قیمتی بتوان محاسبه کرد و سنجید. هزاران دست که پر از زر باشد به سوی دست، به سوی انسان دراز شود، برابری نمی کند با یک مشت و دستی که پر از ارادت به سوی انسان دراز شود. این رو با هیچی نمیشه قیاس کرد، با هیچی نمیشه سنجید. از سوی معلم و از سوی مربی، از سوی هادی، با هیچ قیمتی نمیتواند کار خودش بسنجد. از اون طرف هم اون تعلق خاطر متعلمان، اون ارادتی که حاصل میشه، هیچ معیاری برای سنجش اون هم وجود ندارد. عشق اگر از این سر و از آن سر است، عاقبت ما را بدان شه رهبر است. این خیلی قصه مبارکی است و ماجرای شیرینی است با این ارتباط. این یه نکته است که عرض کردم. نکته دومی هم اینجا وجود داره. در عین اینکه این کار این بزرگان به این حرفی که اینها میزنن زیر بنا یا غدایی دارند، جمله دوم این است که اساساً گویا فطرت آدمیان هم چنین بافته شده است که چندان تمایلی در پرداختن باها برای این مسائل ندارند. انسان ها دوست می دارند که باها رو جایی بدهند که زود متاع نقدی بگیرند. اگر جایی سود فوری حاصل باشه، انسان ها سرمایه گذاری رو دوست می دارند. اما سرمایه گذاری دراز مدت که میخواد برای نسلهای بعدیشون باشه، نمیپسندن. میگن سیلی نقد به از الوای نسیه، سرکه نقد به از الوای نسیه. اینها اینطور میگویند: فما عاقلون با الوجود بدینی، ما چی در انتظار آینده باشیم که باشد که نباشد. تربیت و تعلیم از نوع مسائلی است که دیر به بار مینشیند، زود به بار نمینشینه. این نیست که بیان زود فردا این چنین باشد نتیجه اون دیده بشه. نه، ممکنه نتیجه یه تعلیم و تربیت در دودمان میاد، در نسل میاد، در آینده زندگی میآید، در پایان عمر به بار می نشیند و انسان نان اون روزهایی که زحمت کشیده است در یه وقتهای حساس زندگی و در یه فشارهای حاد می خورد و بهرشو می برد. لذا مردم خیلی مایل نیستن سرمایه گذاری در تربیت بکنن، در هدایت بکنن. حتی در تعلیم هم همینطور بود. شما امروز نگاه نکنید، یه مقداری امروز جامعه بشری تحولاتی داره، نوع تعلیم آموزه ها فرق کرده. ولی در مورد علم هم همینطور بود، اصلا در خود تعلیم هم همینطور بوده، نه تنها تربیت و هدایت. اصلا در مسائل و مقولات علمی هم در گذشته مردم مایل نبودن سرمایه گذاری کنن، خیلی پولی بدهن، بهایی بدهن. بیشتر نگاه رایگان به این بحث داشتن و این مثل این که در فطرت ها هست بر تقدیر، مایل نیستن خیلی اینجا بها آنچنانی بپردازن. انبیا هم رسمیت میدهند به همین، همین رو میپذیرن و شیوه کارشون رو بر همین مبنای آموزش و تعلیم و تربیت رایگان بنیاد مینهند و این شیوه ارتباط رو با پیروان خودشون، پیرامون خودشون به انسانها برقرار میکنن. از آدم تا وجود مبارک خاتم انبیا محمد مصطفی همه این بزرگان همین مشک و مرام رو دارند و با همین شیوه عمل کردن. این دو. خب گفت من بر شما از شما مالی طلب نمی کنم. این اجری الا علالله، اجر من بر خداست. خداوند است که می تواند فقط و فقط مزد و بهای خدمات ما رو بپردازد و ندیگر. قبل از اینکه من قسمت بعدی رو بازگو کنم، یه جمله ایست که اینجا این جمله هم کارایی دارد و جمله مهم است. ببینید، در قسمت اول این بزرگوار گفت که شما اگر دقت در کار من بکنید، من علا بینت من ربی. کلمه علا حرف استعلاست. بارها اشاره کردم وقتی کسی در یک کاری مسلط باشه، به تعبیر عامیانه میگن فلان کس سوار کار است. یعنی این اونچنان مسلطه که توفق به این کار دارد. این رو عرب با علا میگه. اولئک علا هدن من ربهم. انک علی صراط مستقیم، نه فی صراط مستقیم. پیامبر در صراط مستقیم نیست، بر صراط مستقیم است. یعنی دیگه تمام ارکان کار هدایت زیر پای پیامبر است، در مشت رسول خداست. در اینجا گفت من بر هدایت الهی هستم، یعنی بر تمام ارکان کار بینه و تربیت و هدایت و تعلیم و آموزش من تمام فوت و فن این کار رو بلدم، تمام حجت ها و احتجاج ها و دلیل ها رو میدانم، تمام اصول کار تعلیم و آموزش رو آگاه هم از ناحیه خداوند. علا بینت من ربی. این یک. دوم اینجا هم گفت لا اسألکم علیه مالا، هیچ مزدی هم نمیخوام. این دو نکته اساسی است عزیزان، که اگر این دو نکته اساسی با هم تلفیق بشه کار تمام است. این دوست که پیش میبرد، این دوست که قوقا میکنه، اینه که معلم معلمی باشد که کاستی در دانشش نباشه، معلمی نباشه که خرده علم داشته باشه، معلمی نباشه که چهار تا اصطلاح رو سرهم کنه بعد بخواد این رو با تفاخر به مخاطبان خودش منتقل کنه، معلمی باشد که در اون چه میگوید تسلط و تزلع داشته باشه، سوار بر علم و دانش مورد نظر باشه. این قدم اول. اما این به تنهایی کافی نیست، خیلی ها اینطورند، اما غرور اینها و تفاخر اینها و شیوه نگاه مادی و کاسبکارانه اینها به انسان هاست که فاجعه به بار می آورد. در کنار این مسئله دوم، این بی‌توقعی از متعلمینه، اینی که این دانش، این علم، این تسلط به پای علم ریخته شود نه به پای زر، این رو معاوضه نکند مگر با حقیقت تعلیم و تعلم و تربیت و هدایت. اگر چنین چیزی بود واقعا اعجاز میکنند، همان که پیامبران میکنند. و واقعا این قصه ببینید در ماجران حبیب نجار و جا و امن اخسل مدینه ترجلونی از آصوله مبارکه یاسین، و آمد و این بزرگوار پیامبران الهی اومدن جانشون در خطر دارن، مردم با اینها مقابله میکنن. یک مرتبه این بزرگ مرد دانست که اگر دیر بیاد کار تمام است. با اون قدرت به تعبیر قرآن رجلون، یعنی همان که در نام زیبای تو مردی مختصر شد، خورشید در چشم تو مفقود الاثر شد، اصلا یه مجسمه کامل مردانگی و غیرت و توانمندی، اومد خودش رساند. وقتی رسید دید خیلی اوضاع عجیب است. یا قوم اتبعوا، بعد که رسید به اینجا اتبعوا، چرا تبعیت نمی کنید از اینها؟ اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. اینا دو چیز دارن که انسان باید خضوع کنه در قبال این دو چیز. یک این که اینها بی توقعند، مزد و منتی نمی خواهند. دوم این که اینها عالی راه رو پیدا کردن، مسلطن در هدایت. خب وقتی این دو بود دیگه جایی رو نمی گذارد برای گریز و فرار. اتبعوا من لا یسألکم اجرا و هم مهتدون. مالی لا اعبد الذی فطرنی. اگر اینطوره چرا بس ما این کارو نکنیم؟ چرا ما زارو نزنیم؟ چرا ما آموزش نبینیم و قدم نگذاریم؟ به زیبایی تمام این مرد بزرگ الهی حقیقت رو روشن میکنن. دقیقا ببینید اون دو نکته کدومه؟ همین دو نکته هست. لا اسألکم علیه مالا ان اجری الا علی الله. این همون دو تا هست. این همان است که مطرح میکند اون بزرگوار. من نه مالی طلب میکنم و در این حال علا بینت من ربی. بر ارکان کار هدایت و تعلیم تسلط لازم دارد، هیچ توقعی هم ندارد. این دیگه بود واقعا این انسان رو به تمام معنا باید پذیرفت، قبول کرد و از اون استفاده کرد. خب این قسمت رو گفتیم و تمام شد. و ما انا به طارد الذین آمنوا. اینها گفتن که این کسانی که پیتو گرفتند اینها یه افراد خیلی وجیهی نیستند، وجیه المله نیستند از جهت اجتماعی، اینها خیلی موقعیت‌های عالی ندارند. یه جمله دیگه هم گفتند اینها گذشته از این که ارازلونا بادی رأی، اونم توضیح دادم دیشب خدمت عزیزان، یه جمله اضافه میکنند، احتمال داره گذشته از اون معنا که یعنی این اطرافیان تو خیلی عمیق نیستند، این معنا هم درش لحاظ بشه. نوعا استهزار دارید، بالاخره جوانان گروهی هستند که زود می آیند و شاید زود هم بروند. بذار در بعض از اصطلاحات ادیبانه به اینها بادی و رأی هم گفته می شود. و جالب اینه که همیشه وقتی که ندایی در جامعه شنیده می شده است، اون کسانی که اول ذهنشون متوجه میشه همینجا اونها بودن، در مقابل حرکتها، در مقابل نداها، در مقابل شعارها. عکس العمل مثبت یا منفی رو اول جوانان نشان میدادن و واقعا میتونم که از پیروان اصلی انبیاء الهی همیشه تو اون خط مقدم و صف اول وقتی نگاه میکنید همین جوانان بودن، همین ها بودن که سینه ها رو مقابل حقیقت سپر میکردن و میایستادن و مستانه و جانانه به صحنه می آمدند و از حق و حقیقت دفاع میکردن و با اون میپرداختن. با دیگر رنگ این معنا رو هم دارد. خب حالا ما انسان های پخته جا افتاده دارای عرض به خدمتون وزانت و سندساب این چنینی ما ها رو راه کردی، اینها رو گرفتی، نمیدانم ما که دارای زریم زوریم به ما موقعیتی نمیدی، اینها رو قبول کردی، اینا برن تا ما بیاییم. و ما انا به طارد الذین آمنو، من معیار جذب و دفعی دارم که اون ایمانه. این یک خیلی مهمه، خیلی مهم است عزیزان که چشم انسان بتونه خیلی از این ظواهر و حجاب ها رو بدرد و حقیقت رو ببیند. یعنی با ایمان انسان ها رو ارزش گذاری کنند، نه با قدشون، نه با وزنشون، نه با زرشون، نه با تیترشون، نه با عنوانشون. ایمان، تقوا، همونی که خدای وجود و هستی میپسندد، ما هم همون رو بپسندیم که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، همون معیار تقوا موجب کرامت و موجب حرمت و احترام انسان ها در نزد ما باشد. فرمود و ما انا به طارد الذین آمنوا، اول اینکه من انتخاب خودم رو کردم که اهل ایمانم. بعد نکته دوم و زیبایی که وجود داره، این بحث لطیفی است، من اینکه کسی که طرد کنم اهل ایمان رو نیستم، من اهل طرد نیستم. توجه داشته باشید در کار انبیاء الهی و در کاروبار ادیان الهی نوعاً مبنا بر جذب است نه دفع. نه اینکه دافعه نباشه، خدای رحمت کند مرحوم آقای مطهری، این شهید بزرگوار، بالاخره اون کتاب جاذبه و دافعه امیرالمومنینشون کتاب خوبی است. نه اینکه دافعه نباشد در دین و شخصیت های بزرگ دینی، اما جاذبه اینها غالب بر دافعشونه، یعنی اینها جذبشون بیشتر از دفعشونه. اینو توجه بفرمایید. اینها میخواهند، این سعی میکند که بگیرد غریق را. لذا سعی اینها اینه که تحمل کنن که بتوانن تا آخرین لحظات امید به هدایت انسانها داشته باشن، مگر جایی که دیگه واقعا هیچ چاره ای نباشد و چون چاره نیست میروم و میگذارم دیگه دست بردارن. بلا اینها تا آخرین امید، تا همون دقیقه 90 اینها سعی خودشون رو میکنن و سعیشون رو دارن که بتوانن نجات بدن، بگیرند. لذا اینها جاذبهشون اقوایه، سعی به جذب دارن نه به دفع. و این خیلی مهم است. طرد در مقولات هدایتی و تربیتی دیگه چطور باشه که یه معلم، یه هادی، یه مربی دیگه طرد کنند؟ بلا طرد چندان جایگاهی نداره. و اون شیوه ها و رفتارهایی که موجب طرد میشه، خوب دقت کنید، اینا توصیه نمیشه، نه به والدین توصیه میشه دیگه. در این حال در محیط تربیت هر چند دشوار است بر پدر و مادر تحمل خیلی از چیزها، اما به اینها اجازه نمیدن طرد کنن. یک کسی در حضور وجود مقدس سامن حجج یه بی‌اعتنایی شدیدی مثلا دیدن حضرت داره به فرزندش میکنه و اعتنا نمیکنه، حضرت هم در چیه؟ گفت این دیگه خیلی ما را اذیت کرده است، دیگه ما رهایش کردیم، به تعبیر ما، به تعبیر عامیانه، قهر کردیم باش، مثلا دیگه زبون بستیم، اعتناش نمیکنیم، ولش کردیم. حضرت فرمودن نداره، حالا اگر واقعا مصلحت میبینی در اون حدی هستی که تشخیص بدی این کار درسته، فهجره، اما ولا توتل، اما اینو طولش ندیان. حالا اگر خواستی که دو ساعت این مقداری سرسنگین باشی، اما بیش از این دیگه ادامه پیدا نکند، اما این دیگه طولانی تر از این نباشد که نتیجه مثبت نیست که منفیست. یه عقب زدگی ایجاد میشه، یه وازدگی، یه جبهه گیری و یه موضع در وجود این فرزند خواهد آمد. لذا این رو طولانی نکن، فهجره ولا تدل، اما طولش نده، طرد نباشه، بنای تردی نباشه. این مبنای این که جذب بر دفع تقدم دارد و اولویت دارد و این رویه را باید رفت. یه وقتی این جمله رو عرض میکردم، ببینید اینم از بحثای تربیه که میگم، زود نمیشه عزیزم گفت فلانی که دین نداره یعنی ترد، فلان کس تقوا نداره یعنی ترد، فلان کس که ادب نداره این یعنی ترد، فلانی که از ما نیست این یعنی ترد. این شیوه ها معمودن به نیست در بین اولیاء الله و در بین انبیاء اوصیا. این ماجرا رو عرض میکردم به وقتی خدا رحمت کند مرحوم آقای کاشانی رو رضوان الله تعالی علیه. خب اون بحبوهای اون چنانی که اون درگیری و اون مباحث فدایان اسلام و اون قضایا، و خب هجیر هم دیگه جایگاهش معلوم بود و پایان اون هم مشخص. مرحوم آقای کاشانی فرموده بودن شما میخواید بگید هجیر هر جور هست هست، بد، فاسد، فاجر، ظالمه، اما نگید بهائیه، اینو به بهائی بودن منتسبش نکنید. ولی تأکید کرده بودن اینو به بهائی بودن منتسب نکنید، چون زمانی هم بود که اشعار نسیم شما رو احتمالاً در ذهنتون هست، اون شعر معروفش که پس یقین این سگ بیدین عملش قلابی است، پس بگیرید که آن هم بابی است. اون داره طنز میگه بعضی از موقعیت های جامعه رو میشمارد و بازگو میکند از دید منتقدانه یا ادیبانه یا عالمانه خودش. فهمیدن اینو منتسب نکنید، هر کسی رو میخواستن زود میگفتن این بابی است. فهمیدن این بهائی کردن و منتسب کردن این طرده، شما سعی نکنید طرد کنید از جامعه خودتون، بگید این مسلمان هم مسلمان بدیه، این مسلمان هم خوب مسلمان دینداری نمی کنه، نگید مسلمان نیست، نگید بابا اصلا این دین نداره، نه بگید دین داره اما ضعیف، دین داره اما سسته. اینو اصلا سلبش نکنید، تردش نکنید، این خیلی حرف ما. نگید تو فرزند من نیستی، نگید تو برادر من نیستی، تو برادر من هستی اما خوب برادری نمی کنی بابا، تو همکارم اما خوب همکارتو انجام نمیدی. اینو سلب نکنید و ترد نکنید. خیلی اینها نکات دقیقی است عزیزان که در ما این جمله رو میگیم میخوانیم. جناب هود گفت و ما انا به تار دل لذین آمر، ترجمه دو خطم توضیح، اما وقتی شکافته میشه میبینید تو این گفتگوها خداوند چی داره میگه تو قرآن و چه نکات ظریفی داره در یه کارگاه آموزشی منتقل میشه به ما، در یه صحنه نمایشی داره منتقل میشه به ما، در یه عین ماجرا حضرت حقین حقایق را آموزش میدهد به مخاطبان قرآن. و این هاست که باید ششتانگ وجودمون رو متوجه کنیم و این حلاوت ها و شیرینه های قرآن رو ببندیم، نه این که بخوریم، اینا رو واقعا بگیریم به جان و استفاده کنیم. و ما انا به طارد الذین آمنوا انهم ملاقو ربهم، میدانید اینا که اندینا دارن به سوی لقاء خداوندشون میروند، این اهل ایمان، اینا دارن به دیدار پروردگارشون مشرف میشن، اینها از این مسیر ایمانی که گرفتن دارن حرکت میکنن به فوز نائل میشن، پایان خوش و شیرین در انتظار اینهاست. اما شما رو من چه بگم؟ شما میگید من اهل ایمان رو رها کنم به بهانه اون موقعیت هایی که شما دارید شما رو ترجیح بدم، ولیکن نی، اما دید من چیز دیگری است. من آنچه از شما میبینم اون موقعیتاتون نیست، ولیکن نی اراکم قوما تجهلون، من متاسفانه این موج جهل شما رو دارم میبینم. یه وقتی این حدیث عرض میکردم که ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم، خدا هیچ نظری نداره به چهره های شما که کدومتون سبیح الوجه زیباتری خوش صورتتری دور انتخاب کنه، ولا الى اموالكم که رقم کدومتون بالاتر از در حساب بانکی، ولكن الله ينظر الى قلوبكم و الى اعمالكم، خداوند به دلهاتون و اعمالتون نگاه میکنه، تو دلتون چه خبر است، چی دارید، چقدر اخلاص با خدا دارید، چقدر پشت حرف شما حقیقت وجود دارد، چقدر تزویر و ریا وجود دارد، اعمالتون چیست، بگو تا چه داری بیار از کرم که گوش نیوشندزو برخورد، چه دارید که مطرح کنید. خداوند به اونها نظر دارد، یعنی اینها معیار است. خب طبیعی است وقتی برای خدا اون معیاره، برای انبیا و اولیا هم همون معیار است. ولکنی اراکم قوما تجهلون، من میبینم که شما جماعت جاهلی هستید. خب این جهلی که جناب هود میگد اولا همون بحثی است که دیشب عرض کردم، اگر کسی ناصح مشفق بود نمیتونه عیب رو بپوشاند. واقعا اگر کسی عیب داره اینو تعارف نیست. آگاهی ما میگیم این حرفا رو خودمون، من درز میکنم واقعا میگم ما خیلی مایلم که شما اگر نقصی عیبی در این کار من میبینید
بفرمایید تذکر بدید. اما وقتی تذکر بهش میدی میبینی زود داره جواب میده بهت. سوچه بعد خب این علتش این بوده، این خودمان شما از ما خواستید که ما نقد کنیم، خب بس بشنوید دیگه، چرا جواب میدید دیگه، چرا موضع گیری میکنید دیگه، این حرف ماست، چرا اینجوری برخورد میکنید، پرخاش میکنید. خیلی مهمه اینه که امیر المؤمنین میگوید، اینه که وجود مقدس امام باقر میگد، امام صادق میگد، از چندین معصوم این حدیث رو داریم. احب و اخوانی الی من اهدا عیوبی الی، بهترین دوستان من اونی که عیبهای من رو به من هدیه کنه، کادو بده به من. حالا کسی نامی بنویسه به شما کادو بده تمام عیباتون رو، چی میگید؟ این شرنامه رو اگر کسی به شما بده فردا تکفیرش میکنید، بگید آه تو اهانت کردی به شرافت و شخصیت و فلان. احب اخوانی الی من اهدا عیوبی الی. ببینید پشت این چقدر منطق عقلانی وجود داره پشت این حرف. اگر همه اومدن هی گفتن به آفرین، اصلا ما میفهمیم تو این ساختمان کجاش خراب کردیم؟ همه گفت آه عجب دری عجب دیواری عجب پری عجب بالی. عرض به خدمتون اگر اومدن گفتن پروبالت سیاه رنگ و قشنگ نیست، بالاتر از سیاهی رنگ، اگر اومدن اینطور توصیف کردن، ما اصلا نقص کارمون رو که نمیفهمیم، ما نمیدونیم مساله رو چیکار کردیم، زمین رو چطور خراب کردیم، نقشه رو چه کردیم، نمیدونم ضعف بنامون در چیست. اما اگر کسی اومد گفت این قسمت این اشکال فنی رو دارد، این آکستون اینطوره، نمیدونم این مقاومت مسالتون حساب نکردید، خاک رو حساب نکردید، چی رو حساب نکردید، اگر اومد اینا رو کسی گفت تازه متوجه میشیم، خب طبعا در ساخت بعدی در بنای بعدی این مشکلات رو نداریم. این چقدر حکمت پشت این جمله امیرالمؤمنین وجود داره، پشت این منطقه چقدر واقعا و دقیقه. انبیاء الهی اینها میگویند عیوب رو از راه دوستی میگن، فقط یه جمله اینجا وجود داره، دوستان من و عزیزان من. ببینید این مطالب اونقدر ظریفه که اینا به تعبیر آقایان با تحلیل بشه، اون آنالیز لازم رو بشه تا انسان متوجه بشه، خلط نکنه و قاطی نکنه این مسائل رو. در عین این که میگن امیرالمومنین بهترین دوست من کسی است که عیب من رو میگه، اما کدام دوست؟ اون دوستی که عیب رو میگوید از سر خیرخواهی، از سر هدایت. اما اگر کسی دارد عیب رو میگه در قالب نیش زدن و تحقیر و توهین، اسم این عیب گفتن نیست. اسم این چیه؟ اسم این تغییره، اسم این سرزنشه. و من غیر مؤمنن علا ذنب ابتلاه الله بذلک الذنب. و حدیث مفصل. اگر دیدتون در نقد کردن دیگران جنبه تغییر و سرزنش داشته باشه، بدونید نمیمیرید تا زمانی که خودتون مبتلای به اون مشکل بشید، همون بلا سر خودتون میاد. بعد دیگران اونگاه به شما میخندند، دیگران شما رو نشان میدهند و با انگشت اشاره میکنند. توجه فرمودید چقدر دقیقه؟ از یه طرف عیب رو بگید، اما عیب را برای خدا بگویید و برای هدایت بگویید، نه برای نفس خودتون. که ما هم چیزی گفتیم وقتی دیدیم، ما هم اظهار نظر کردیم، اظهار فضل کردیم. اگر این شد پناه به خدا میبریم، نتیجه معکوس. اگر اون شد 100% مثبت، چقدر این دو طرف رو باید توجه کرد و جدایی از هم دانست. ایشان عیب رو گفت، عیب شما این است، مشکل اجتماعی شما نادانی، سطح اطلاع و آگاهی شما پایین است، لذا متاسفانه این دیدگاه رو دارید. این یک. میشه به بیان این جهل از نوع دوم جهل هم دانست، چون ما میدونیم تو قرآن دو جهل داریم دیگه، یک جهل نقطه مقابل دانستن ندانستن، اما یک جهل برخورد احمقانه است. این رو هم قرآن جهل میگه، برخورد مغرضانه را هم جهل میگوین، چون دانستنی که مقابل با دانستن خودت حرکت کنی در تقابل با او باشی، با ندانستن یکیست. بذار نام اینم جهل در قرآن، اینم جهل است. شما دارید چرا میفهمید باز دارید اینطور برخورد میکنید؟ این احتمالم هست. انی ولکنی اراکم قوما تجهل و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتم و یا قوم من ینصرنی من الله ان طردتهم افلا تذکرون. شما میگویید من دست از این یارانم بردارم، اینها رو رها کنم، من اگر این کار رو انجام بدم قانون در حق من همه اجرا میشه، من فردای قیامت چه دارم؟ چه کسی میخواد منو یاری کنه فردا در پیشگاه عدل الهی که چنین ظلمی رو در حق اهل ایمان روا دارم؟ اینها رو تردشون کنم و شما رو بگیرم. ببینید تو لابلای این مطالب چه چیزهایی رو دارد این بزرگوار مطرح میکنه. اگر من اینها رو رد کنم، یعنی اگر من تحقیر نابجا بکنم، اگر من رد نابجا بکنم، بعد من باید پاسخ خدا رو بدم. کی میخواد بد کمک من باشد فردای قیامت؟ در این حال که داره از خود میگه، داره به اینها هم چه میکنه؟ تعلیم میده. یعنی شما هم همین حال رو برد. کی میخواد فردا کمکتون کند در حضور خداوند سبحان؟ افلا تذکرون، اینم جملهشه، افلا تذکرون، به خود نمیایید. ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدري اعينكم لن يؤتيهم الله خيرا. دیگه داره اوج میگیره، سخن میاد بالا. ولا اقول لكم عندي خزائن الله. در خاطر داشته باشید عزیزان، انبیا مدعی نیستند، پیامبران الهی اهل ادعا نبودند. هر کی مدعی شد، بدونید ای طبل بلند بانگ در باطن هیچ. به تعبیر جناب سعدی، این طبلای توخالی وقتی میزنی این صداش، هرچه طبل توخالی تر باشه، یه سنگی بندازین تو این طبل بزنید، بعد صداش در نمیاد. یه دستون داخل بگید بزنید، در نمیاد، نگرش دارید. اما وقتی خالی باشه، توهی باشه، میزنید صدا در این گنبد توهی میپیچد، اونگاه بانگ بلند میشه. نوعا افرادی که از درون غنی نیستن بانگ زیادی دارند، اینها طبل بلند بانگ در باطن. این همون هم که این مرغ سهر عشق پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبران هست، آن را که خبر شد خبرش باز نیامد. یه تنوع ادبی است این، در جامی در هفته و رنگ نقل می کنه. گمانم میاد که در مثنوی هم دیدم این رو، که اصطلاحی سالا بعضیان اهل ادبی تبتون نوعا الحمدلله آشنا هستید. میدونید در افعال ناقصه یه نوفل داریم در کلام عرب، اینا میگن افعال ناقصه، مثل کانه، سرآمد اینها کانه است، ازا میگن کانه و امثال کانه. مثلا طرف او کانه مقتدس من و یلی و تنسبه ها که کان سیدن علی، ما عوضش میکنیم شعر شاعر رو، نمیگیم جمله‌ای که اون گفته است و الفیه ابن مالک. کان فعل ناقص است، یعنی اینها فعل هایی هستند که به اصطلاح مبتدا و خبر نهاد و گزاره میان، بعد اینا سر اون قرار میگیرن. میگیم کان زیدون قائما، کان زیدون قائما، زید قائم. اینجا گاهی کان، این میگیم کانه ناقصه، یعنی ناقص است چون باید اسم باشه بعد خبر باشه، یعنی مبتدا خبر، اسم و خبر، کان زیدون قائما. گاهی کانه میاد در کلام عرب و این معنای ناقصه نداره، یعنی نیاز به اسم و خبر نداره، اینو میگن کانه تامه. کان الامر یعنی وقع الامر، یعنی این کان شد تموم. گاهی میگید کان زیدون قائما، یعنی زید بود، بعد میگید چی بود؟ میگید قائما، قائم بود. این میشه ناقصه. یعنی وقتی میگید کان زیدون، منتظر چیید؟ بعدشید، منتظر خبرید. میگم کان زیدون قائما، زید قائم بود. خوب دقت کن، لطیفه که عرض میکنم، ولی نمیگفتم ذهنتون خسته نمیکردم به این جمله. یک کسی مشغول درس دادن بود و میگفت که کانه این چنین است، ما کانه تامه داریم و کانه ناقصه داریم. کانه تامه اینه که خبر نداره، خبر نیاز به خبر نداره. کانه ناقصه آن است که خبر دارد. کان زیدون تا که این درس رو گفت، یک مرتبه یک نحوی گفت در میان عوام، کانه گه ناقص است و گاهی تام. یک کسی داشت این درس رو میداد، چهار تا عوام هم نشسته بودن پای بحث. مثلا یک مرتبه یکی از اینا گوش داد، گفت مولوی قول منعکس تا کی؟ گویی چه حرفایی است که میزنی؟ چه دروغ میگی؟ چی گفتم ما؟ چه دروغ؟ تو میگی کانه تامه، کانه اگر تامه باشد خبر ندارد، اما اون کانه این که ناقصه اون خبر داره. عکسش گفتی، اگر کانه تامه باشد خبر دارد، اگر ناقصه باشه بی خبره، چون بی خبری نقص خبرداری کماله و تمامه. یه هرچی خواست بگدید به خوردش نمیره. اینت گفت بله، همینطور که شما میفرمایید، اما حقیقت مطلب چیز دیگری است. اون کسی که ادعای خبر بکنه ناقصه. اگر کسی کامل باشه ادعای خبر نداره. اونایی که داد میزنند و بر مسند ادعا می نشینند، بدونید خبری نیست. اما اونهایی که باید نازشون بکشی ازشون خبر بگیری، اونا خیلی خبر دارن، اونا خیلی مطلب دارن که بگن. پیامبران الهی مدعی نبودند از انسان، اینا خود ستایی نمی کردند، ادعا نمی کردند. اگر چیزی می گفتند این حقیقت بود، این سواب به حقیقت رو مطرح می کردند. حالا وارد این بحث شدن دیگه فکر می کنند ملتزم وقت بیشتریست و این پیغمبر بزرگوار الهی میگه نه، من ادعا نمی کنم که چنین و چنین و چنانم. البته گیرایی تو آیه هست که باید حل بشه، میگه من غیب نمیدانم، با حال که غیب میداند خب چرا میگه نمیدانم. اینا چیزاییست که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان وارد خواهیم شد و ادامه مطالب رو بازگو خواهیم کرد. خداوند سبحان ما را به تربیت خودش، به تربیت قرآن مؤدب بگرداند، توفیق فهم و درک کلام خودش به هممون عنایت بفرماید، دست ما از دامن قرآن و اطرت در دنیا و عقبا کوتاه نگرداند. یه صلواتی نرد بفرماید. خب محفل منعقد و شکل گرفته که به نام وجود نازنین سیدت و نساء العالمین است، مرور میکردم جملاتی رو دیدم از یکی از بزرگانی که اسمش آشناس براتون، به گمانم آمد که امشب ختم سخن رو 3-4 دقیقی همین ها رو بخونم و فقط ترجمه کنم و تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید معتزلی سنی است، جلد نهم و دهم، یعنی مجلدی است که جلد 9 و 10 در اون وجود داره. من از جلد نهم صفحه 193 خدمت عزیزان عبارت رو میخونم. البته قسمتی است که ایشان داره در مورد عایشه سخن میگوید. علت تندی عایشه با امیرالمؤمنین چیست؟ با فاطمه کدام است؟ چرا هنگامی که با عایشه خبر دادند شهادت زهرای مرضیه را به تعبیر ما به تسلیت نیامد، حتی به تسلیت هاشمیات نیامد و اظهار مرض تمارز کرد، گفت کسالت دارم نمیتونم بیام از خانه بیرون، چرا؟ علت چیست؟ یه حقایق از تاریخ رو این عالم اهل سنت ورق میزنه، بعد به جایی میرسد که میگوید که ثم عرض به خدمتون ان رسول الله صلی الله علیه و آله مال الیها و احبها، پیامبر میل میکند به فاطمه، یعنی یکی از ریشه های مشکلات عایشه رو همین میدونه، توجه پیامبر به حضرت زهرا و احبها. فزداد ما عند فاطمه به حسب زیادت میلی و اکرم رسول الله فاطمه اکراما عظیما، پیامبر اکرام میکرد زهرا رو، اکرام عظیم، اکثر مما کان الناس یظنونه، بیش از اون که مردم تصورش بکنن، اکثر من اکرام الرجال لبناتهم، بیش از این که یه مردی بخواد دخترش احترام کند، حتی خرج به هاون حد حب الآباء للاولاد، اصلا از مقوله محبت پدر و فرزندی خارج بود محبت رسول خدا. فقال به محضر الخاص و لعام مرارا لا مرتا واحده، بارها در حضور جمع عمومی خصوصی پیامبر، نه یک بار دو بار گفت، و فی مقامات، در مقامات مختلف، لا فی مقام واحد، نه تو مجلس، انها سیدت و نساء العالمین، دخترم فاطمه سیدت و نساء العالمین است، و انها عدیلت و مریم بنت عمران، عدیله مریم بنت عمران است، و انها اذا مرت فی الموقف نادا مناد من جهت العرش، هنگامی که دخترم زهرا در قیامت از مواقف قیامت عبور می کند، منادی از سوی عرش الهی ندا می دهد که یا اهل الموقف، یا اهل موقف، قزو ابصارکم لتعبر فاطمه بنت رسول الله، چشمهاتون فرو گیرید، ادب کنید، مستقیم نگاه نکنید تا فاطمه دختر رسول خدا از حشر عبور کند. بعد این جمله رو که میگه، میگه و هازا من الاحادیث صحیحه، این حدیثی که من ابن ابوالحدید گفتم از احادیث صحتی که شون میگه، صحت در نزد شیعه نیست، صحت در نزد کیه؟ اهل سنت. این از احادیث صحیحه است، لیس من الاخبار المستضعفه، باز تاکید میکنه این از اخبار ضعیفه نیست، این اخبار خبر صحیح است، و این انکاه هو علی یعنی یاها ما کان الا بعد ان انکاه الله تعالی یاها فی السما به شهادت الملائکه. و ازدواج فاطمه و علی قبل از این که در زمین شکل بگیرد خداوند ترهون رو در آسمان به شهادت و حضور ملائکه، یعنی مجلس جشن عروسی زهرا قبل از این که زمینیان از جشنش بگیرند ملائکه الله جشنش گرفتند به شهادت ملائکه. خیلی جملات زیبایی است عزیزان. و کم قال لا مره، و پیامبر چقدر زیاد این جمله رو گفت، ایها الناس یعزینی ما یعزیها، اذیت می کند مرا، آزار می دهد مرا آنچه که فاطمه را آزار دهد. اگر اون آزار بدید من آزار دهد. یغضبنی ما یغضبها، و هرچی موجب غضب او باشد من را هم به غضب وادار می کند. میگه اینو پیامبر بارها گفت، و انها بزعت منی یربینی ما را بها، و اون پاره تن منه می افزاید به من اون چه به او بی افزاید، هرچه لطفی اون بکنید به من کردید، فرقی نمی کند. فکان هازا و امساده و یوجب و زیادت زقل یا اوزقن عند الزوجه حسب زیادت هازا تعظیم و تجلیل. الله اکبر. بعد از این جملات رو میگه، میگه اینا عواملی بود که موجب کینه و حسادت در سینه بعضی ها نسبت به زهرا مدریه شد، که حتی در عرض کردن در تعزیت زهرا هم مثلا شرکت نکنن. و این مطالب دیگه ای هست، اگر عزیزان حوصله کردید برید بخونید، این صفحه 193 جلد نهم بود. بعد اشاراتی هم به بعض از حوادث بعد از رسول خدا، لابلای مطالب هست و اون مسائل انگیز. یعزینی ما یعزیها، یغضبنی ما یغضبها، اون چه ایزا اون کند منو ایزا کرده است. و اونجا یا رسول الله تاوان این خون تا قیامت ماند بر ما، این ننگ ماند برای امت، که این کلمات چند روزی بیش از شنیدن اون در میان امت نگذشت. و الجرح لما یندمل و الرسول لما یقبر، هنوز چیزی نیست، آب غسل پیامبر خشک نشده است، که صدای همین بانو و صدای حزین و غمینو شنیده می شود، که بانوی خانه خدمتکار خیش رو صدا می زند و می گوید فزه منو دریاب، به خدا قسم که حادثه سنگینی برای من پیش آمده است. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.